ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. نامنویسی بیش از 3 میلیون خانوار در طرح نهضت ملی مسکن. معاون وزیر راه و شهرسازی: 276 هزار نفر از متقاضیان مجرد هستند. افزایش 83% تعداد شهرهای قرمز کرونایی در مدت 2 روز. دانشگاه علوم پزشکی ایران: حدود 1/5 بستری ها کمتر از 10 سال دارند. و ورود سامانه بارشی جدید از امشب به کشور: حدود نیمی از استانها درگیر بارندگی می شوند. دمای هوا هم تا 10 درجه سردتر می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر رحمت للعالمین حضرت محمد امین و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، خانم ها و آقایان. من ارمی هستم. خبرهای بامدادی امروز پنجشنبه رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز گلزارهای شهدای سراسر کشور میزبان میهمانی لاله ها. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد طبق رسم هر ساله در نخستین پنجشنبه از ایام الله دهه فجر مراسم میهمانی لاله ها با رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی برگزار خواهد شد. این مراسم از ساعت 14 الی 16 در بیش از 19 هزار گلزار شهدا، از جمله گلزار شهدای بهشت زهرای تهران، گلزار شهدای کرمان و به صورت ویژه بر سر مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد. همزمان با روز فناوری فضایی، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تعدادی از سامانه‌های کاربردی و فناورانه فضایی کشور بهره برداری می‌شود. آقای هادیان، سخنگوی وزارت ارتباطات، درباره جزئیات این خبر گفت:
امروز روز ملی فضایی هست و به مناسبت بزرگ داشته این روز تعدادی از سامانه‌های کاربردی و فناورانه صنعت فضایی انشالله رونمایی خواهد شد و اخبار اون به ملت عزیز ایران تقدیم میشه و در هفته‌ای که ما پیش رو داریم اتفاق بزرگی که خواهد افتاد انشالله مرکز بزرگ تجزیه و مبادلات هوشمند شرکت ملی پست در تهران افتتاح خواهد شد. انشالله بعد از اون مجموعه پروژه های توسعه پست بانک در سطح کشور رو خواهیم داشت. خدمات پست بانک در سطح کشور توسعه ویژه‌ای پیدا کرد. انشالله اخبار اون با آگاهی مردم عزیز خواهد رسید و مجموعه پروژه هایی که در ساحت پارک فناوری فاوا یا پارک فناوری اطلاعات افتتاح میشه، مجموعه پروژه هایی در حوزه IoT یا اینترنت اشیا، گلخانه های کوچک مقیاس هوشمند و یک پروژه خیلی بزرگ و راهبردی که انشالله ظرف 2 هفته آینده آغاز خواهد شد و اون پروژه شبکه سراسری فیبر نوری خواهد بود.
برای تسهیلات خرد شرط ضامن حذف شده، شروط دیگر سر جای خود باقی است. معاون وزیر اقتصاد میگوید مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف ضامن برای تسهیلات به معنای جایگزینی اعتبار سنجی به جای اخذ ضامن برای افراد واجد شرایط است و شامل همه نمی شود. آقای حسینی اضافه کرده وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ وجه در خصوص ضوابط بانک‌ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر صحبت یا دخالت نکرده. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد این مصوبه بدین معنی است که صاحبان گواهی کسر از حقوق اگر از سوی بانک‌ها واجد شرایط پرداخت وام تشخیص داده شوند نیازی به ارائه ضامن ندارند و کسانی که این گواهی را ندارند همچنان می توانند بر اساس شرایط پیشین وام دریافت کنند. فرصت شرکت‌ها برای پرداخت سود به سهامداران کاهش می‌یابد. رئیس سازمان بورس گفت بر اساس قانون تجارت شرکت‌ها برای پرداخت سود به مدت 8 ماه فرصت دارند که برای اصلاح قانون بازار پیشنهاد کرده ایم این فرصت کاهش یابد. به گفته آقای عشقی این تغییر نیاز به مصوبه مجلس دارد. علاقمندان به نامنویسی در طرح نهضت ملی مسکن فقط تا 20 بهمن مهلت نامنویسی دارند. معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نامنویسی بیش از 3 میلیون خانوار در این طرح گفت از این بین 276 هزار نفر مجرد هستند. آقای محمودزاده:
در خصوص ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تا به امروز بیش از 3 میلیون و 80 هزار خانوار در این طرح ثبت نام کردند که بخش عمده ای از این تعداد مراحل پالایششون انجام شده و به زودی دعوت میشن برای سایر مراحل تکمیل ثبت نام. از این تعداد بیش از 276 هزار متقاضی مجرد، یعنی بین مقطع سنی 23 سال تا 45 سال ثبت نام کردن که در حال طی مراحل هست و بر اساس اطلاع رسانی که قبلا هم صورت گرفت از 20 دی ماه ثبت نام برای مجردین شروع شده و تا 20 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت. و خودمالکین هم 44,558 واحد تا الان ثبت نام کردن و تقاضای استفاده از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن رو ثبت کردن.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت امسال 50% واحدهای مسکونی روستایی نوسازی و مقاوم سازی شده. آقای نیکزاد تعداد کل واحدهای روستایی را بیش از 5,370,000 واحد اعلام کرد.
ما تونستیم در سال 1400 این مقاوم سازی واحدهای مسکونی رو به حدود 50% برسونیم، یعنی 2,556,079 واحد الحمدلله نوسازی و مقاوم سازی شده. طبق قانون جهش تولید مسکن که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در 24 شهریور ماه جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شده، سالیانه باید 1,000,000 مسکن در کشور ساخته بشه که از این 1,200,000 تا سهم روستاها هست. اگر ما بتونیم همین روند رو ادامه بدیم، ما میتونیم انشالله در سال 1410 جشن بگیریم در کشور عزیزمون که حتی یک واحد مسکونی روستایی غیر مقاوم نداریم. اما انجام این کار در اواخر کار یه مقدار سخت‌تره، چون در روستاهامون اونایی که وضعیت مالی خوبی داشتن معمولا در این نوسازی ها پیش رو بودن. اکثر افرادی که موندن به لحاظ تمکن مالی یه مقدار نسبت به اونایی که مقاوم سازی کردن ضعیف هستن و این ایجاب میکنه که هم حمایت های دولت بایستی در پرداخت این تسهیلات ارزان قیمت کماکان ادامه داشته باشه و هم ادارات حمایتی بیشتر بیان به پای کار.
مشاوره‌ای که به نظر میرسد رایگان باشد اما پول آن روی قیمت دارو محاسبه میشود. حتی اگر مشاوره‌ای هم نگرفته باشید باید پول آن را بدهید. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید حق فنی داروخانه ها بابت مشاوره پزشک حاضر در داروخانه است. مشاوره‌ای که آقای فاطمی میگوید رایگان است اما بین 10% تا 17% به قیمت داروها اضافه میکند. گفتگوی همکارم رشیدی با نایب رئیس انجمن داروسازان ایران.
آقای دکتر، در خصوص حق فنی داروخانه ها مزاحمتون شدم که واقعا صدای مردم رو در آورده. یک صحبتی هست که چرا باید این هزینه دارو حق فنی رو باید به داروخانه ها بدن مردم چرا بدن؟ خیلی ها معتقدن که به خود داروخانه چندین بار لطف میشه، یه ارزی رو بهشون میدن تو شرایطی که ما کم بوده ارز داریم برای واردات دارو مواد اولیه، معاف شدن تمام تولیدات و واردات و ارزی داروشون از مالیات بر ارزش افزوده، این دو تا امتیاز که دارن میگیرن، یه پول مضاعفی هم دارن از خود مردم میگیرن.
سودی نه کارخانه داروسازی نه داروخانه و نه داروساز از عرض 4200 تومانی نمیبرن. بعد از ارزش افزودن که فرمودید معاف شده، اگر هم لطفی شده و این مشمول دارو نکردن، عمل لطفی به بیماران کردن. ما در ایران روزانه 1.5 میلیون نسخه در داروخانه ها داره پیچیده میشه، یعنی حدود 14000 داروخانه. چیزی که الان داروخانه داره عملا از مردم دریافت میکنه یه سود متعارفی رو براش مشخص میکنه، اما دارو خارجی بعضا زیر 10% برای داروهای ایرانی برای متفاوت 14 15 17 بیشتر یا کمتر باشه. چیزی که عملا به من حق فنی پرداخت میشه، حق اینه که اون مؤسسه مسئول فنی دکتر داروسازی رو استخدام کرده. تنها دکتری در جامعه شما برای ویزیت هیچ پولی پرداخت نمیکنه. خیلی از مردم توی شهرها روستاها برای مشکلات ناخوشی هایی که جزئی هست داروخانه مراجعه میکنن، تکا خانم رشیدی بدون یک ریال پول مشاوره میدن، دارو در اختیارشون قرار میدن. این اگه در پرداخت میشه فقط در ازای خدماتی که دکتر داروسازی، این واقعا کم لطفیه در حق قریب 30,000 داروساز در کشور ما که ما بگیم اینها برای چی دارن این پولو میگیرن. این فقط به خاطر همین کاری است که من خدمتتون عرض کردم.
سرعت رشد مصرف برق 4% کاهش یافت. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت مصرف برق در زمستان امسال مهار شده، به طوری که سرعت رشد مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4% کاهش یافته. آقای رجبی مشهدی افزود این میزان کاهش نتیجه اقدام‌های انجام شده از جمله تعدیل روشنایی معابر، تشکیل نظارت بر مصرف اداره‌ها، توقف فعالیت مراکز استخراج رمز ارز و همچنین مشارکت خوب صنایع بزرگ و مشترکان خانگی بوده است. وی همچنین از پایداری شبکه سراسری و تأمین برق مشترکان بدون اعمال خاموشی در بخش خانگی طی زمستان امسال خبر داد. تعداد شهرهای قرمز کرونایی به 77 شهر رسید. نسبت به دو روز پیش 35 شهر بیشتر. 179 شهر هم نارنجی شدند. تعداد شهرهای زرد و آبی هم فعلا به ترتیب 181 و 11 شهر است. عصر دیروز معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد مقابله با کرونا بر اعمال محدودیت‌ها مطابق با مصوبات ستاد ملی کرونا تاکید کرد. آقای مخبر از وزارتخانه‌های کشور و بهداشت خواست در نشست با استانداران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رویه اعمال محدودیت‌ها را هماهنگ و اجرایی کنند. در روزها و هفته‌های اخیر شیوع اومیکرون در کشور اوج گرفته. آخرین آمار روزانه کرونا 38160 نفر بود. حدود 3000 نفر بیشتر از روز قبل از آن. تعداد فوتی‌های کرونا هم هر روز بیشتر می‌شود. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌گوید 20% بستری‌های کرونایی کمتر از 10 سال سن دارند. همچنین 50% بستری‌ها مربوط به افراد بالای 50 سال است. آقای قادری رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم گفته آمارهای روزانه وزارت بهداشت فقط 1/5 موارد واقعی مبتلایان است، زیرا بسیاری از مبتلایان به پزشک مراجعه نمی‌کنند. شماره فوتی‌های اومیکرون در جهان هم در حال افزایش است. در شبانه روز گذشته حدود 3000 نفر در آمریکا بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بیش از 300000 نفر هم به کرونا مبتلا شدند. شماره فوتی‌های روزانه کرونا در هند، برزیل و مکزیک هم به عدد 1000 نفر رسید. در انگلیس در شبانه روز گذشته 534 نفر قربانی کووید 19 شدند که طی یک سال گذشته بی‌سابقه بوده. در ایتالیا هم شماره فوتی‌های روزانه کرونایی به حدود 400 نفر رسید. در شبانه روز گذشته در آلمان هم شماره مبتلایان به کرونا از 223000 نفر فراتر رفت که از ابتدای همه‌گیری تاکنون بی‌سابقه بوده است. در همین حال سازمان جهانی بهداشت در خصوص برداشتن محدودیت‌های کرونایی هشدار داده و اعلام کرده داده‌های اخیر از افزایش شدید موارد مرگ و میر مرتبط با کرونا در سراسر جهان حکایت دارد. در سومین روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر در خانه جشنواره دو فیلم برف آخر و لایه‌های دروغ به نمایش در آمد. بخش آراء مردمی جشنواره هم که در تهران فعال شده قرار است از فردا در شهرستان‌ها نیز همزمان با آغاز نمایش فیلم‌ها فعال شود. تماشاگران می‌توانند از طریق سامانه سمفا فیلم مورد علاقه خودشون رو ثبت کنند.
سومین روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر در خانه جشنواره و نمایش دو فیلم، یکی با دغدغه محیط زیست و یکی به گفته عواملش اکشن.
برف آخر، فیلمی که در اولین نوبت از سومین روز چهلمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. آقای حسن مصطفوی تهیه کننده برف آخر:
اصلی ترین تفکری که پشت فیلم هست انسانی بودن فیلمه. همین.
فیلمی با دغدغه محیط زیست و روایتگر قصه یک دامپزشک. آقای امین حیایی بازیگر برف آخر:
موقعیت خیلی سختی بود، شرایط جوی سخت. فقط میتونم بگم که یک همدلی، یک عشقی که تو گروه جریان داشت و اینکه خدا با ما یار بود تونستیم این کارو دسمان برسونیم.
منتقدان و اهالی رسانه نظرات مثبتی نسبت به فضا، طراحی صحنه، بازی‌ها و کارگردانی برف آخر داشتند. آقای قفاری منتقد سینما:
بازی بازیگران به ویژه آقای امین حیایی قابل قبول بود.
لایه‌های دروغ دومی مهمان خانه جشنواره در روز سوم بود.
این تلاشی بود برای سینمای اکشن، ژانر اکشن.
از حاضران از کیفیت جشنواره فیلم فجر تا به امروز پرسیدیم. آقای گبرلو منتقد سینما:
فیلم‌های خوبی هستند، به خصوص فیلم‌های اول. جوان‌ها خیلی خوش‌ذوق و بااستعداد دارن عمل می‌کنن. واقعا کم پیدا میشه که فیلمساز اول بتونه دل تماشاگر و به خصوص دل ما منتقدین رو به دست بیاره.
امروز هم قراره در خانه جشنواره فیلم های ملاقات خصوصی و ماهان به نمایش در بیاد.
اهالی رسانه و منتقدان تنوع موضوعی و جغرافیایی فیلم های حاضر در این دوره جشنواره رو از ویژگی های مثبت اونها میدونن. گریز از مرکزی که به مزاق مخاطبان هم خوش میاد. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام 22 دوره عتبات دانشگاهیان از امروز در سایت لبیک آغاز می شود. رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت این سفرهای زیارتی برای اول اسفند تا 10 فروردین آتی برنامه ریزی شده و مطابق شیوه نامه های ستاد ملی کرونا برای زائران تزریق حداقل 2 دوز واکسن کرونا و همچنین آزمایش PCR 48 ساعت قبل از خروج و ورود به کشور الزامی است. حجت الاسلام مطهری پور هزینه سفر هوایی را هم 8.5 میلیون تومان و سفر زمینی را 4.5 میلیون تومان برای زائران دانشگاهی اعلام کرد و گفت این زائران می توانند از تسهیلات قرض الحسنه 3 تا 6 میلیون تومانی استفاده کنند. و ورود سامانه بارشی جدید از امشب به کشور. سامانه از غرب وارد می شود و ابتدا استانهای شمال غربی و کردستان را درگیر بارندگی خواهد کرد. سازمان هواشناسی اعلام کرده که از آخر هفته بارش برف و باران در مناطق مختلف کشور آغاز می شود. این سامانه روز جمعه به مناطق دیگر از جمله استانهای فارس، اصفهان، بوشهر، زنجان، همدان، لرستان، قم، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد خواهد رسید. سازمان هواشناسی برای مناطق کوهستانی کولاک برف و برای مناطق جنوبی سیلابی شدن مسیل ها را پیش بینی کرده. دمای هوا هم در برخی مناطق 5 تا 10 درجه کاهش خواهد یافت. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در هفته 23 لیگ برتر والیبال دیروز تیم صدرنشین سپاهان اصفهان 3-1 به تیم شهرتابه یزد باخت، اما همچنان در صدر جدول باقی ماند. پیکان رده دومی با حساب 3-1 بر تیم راهیاب ملل مریوان غلبه کرد و تیم لبنیات حراز آمبول با همین نتیجه مقابل میزبانش شهرداری ورامی به برتری رسید و در مکان سوم ایستاد. در دیگر بازی‌ها شهرداری ارومیه، هورسان رامسر، پاس گرگان و سایپای تهران برابر حریفان به برتری رسیدند. به این ترتیب در پایان بازی این هفته صعود تیم‌های سپاهان، پیکان، لبنیات حراز آمبول، شهرتابه یزد و شهرداری ارومیه به مرحله پلی‌آف قطعی شد و در سه هفته باقی مانده مرحله مقدماتی 7 تیم دیگر برای 3 سهمیه پلی‌آف رقابت خواهند کرد. هفته افتتاح لیگ دسته یک فوتبال کشور دیروز برگزار شد و تیم ملوان انزلی با 1 گل میزبانش ویستا توربین تهران را شکست داد و با 39 امتیاز همچنان پیشتاز جدول باقی ماند. در کرمان بازی مهم خیبر خرم‌آباد و مس کرمان به تساوی 0-0 انجامید تا دو تیم با 33 امتیاز و اختلاف 6 امتیازی با ملوان رده دوم و سوم را در اختیار داشته باشند. همچنین شاهین بوشهر 2-0 بر ماشین سازی تبریز غلبه کرد. شهرداری آسرا با 1 گل از سد تیم پارس جنوبی جم گذشت. بازی تیم‌های استقلال و خوزستان با مثل شهر بابک و آرمانگوار سیجان با استقلال ملاستانی با تساوی 0-0 و قشقای شیراز با خوش طلایی ساور، رایکای بابل با شمس‌آذر قزوین و شهرداری همدان با سایپا با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. پویش جهانی بازگشت به فلسطین با حضور ورزشکاران کشورهای مختلف که در میادین بین‌المللی از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده بودند برگزار شد. همکارم در بیروت با حسین رضازاده، قهرمان اسبق وزنه‌برداری جهان با المپیک و سرپرست ورزشکاران اعزامی کشورمان به لبنان و عطاالله حمود، مسئول پیگیری این پویش در حزب الله لبنان گفتگو کرد.
قهرمانان ورزشکار حامی مردم فلسطین با امضای نمادین دیوار حائل در مرز لبنان با فلسطین بار دیگر بر تداوم مسیر مقاومت تا آزادی اراضی اشغالی تأکید کردند.
این مسیر آزادی قدس ادامه خونخواهی شهید حاج قاسم سلیمانیه که انشالله به دست جوانان این راه ادامه خواهد داشت.
هؤلاء الشباب جاءوا اليوم من بلدانهم.
این جوانان امروز از کشورهایشان به اینجا آمدند تا اهمیت حمایت معنوی از مردم فلسطین را نشان داده و ثابت کنند خیانت برخی حاکمان عرب منطقه هرگز بر اراده مردم در پشتیبانی از آرمان آزادی فلسطین تأثیری ندارد.
مجمع جهانی ورزشکاران حامی مردم فلسطین تصویب کرد که همساله مراسم تکریم از ورزشکاران حامی مردم فلسطین برگزار شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
صادر نشدن روادید 6 نفر از اعضای کاروان کشتی ایران برای سفر به آمریکا باعث شد تا فدراسیون کشتی ایران قید مسابقه دوستانه با آمریکایی‌ها رو بزنه. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا اعلام کرد مایل هم اعتراض خود را به برخورد غیر محترمانه و دور از ادب برخی عوامل سرکنسولگری آمریکا در دبی با سرپرست تیم ملی کشتی ایران که او را حدود 5 ساعت بازجویی کردن اعلام کنم. اکنون که به دلایل غیر ورزشی این امکان در آمریکا فراهم نیست، از شما و تیم ملی کشتی آمریکا دعوت میکنم تا در اولین فرصت ممکن به ایران بیایید و این دیدار دوستانه در ایران انجام شود. اطمینان میدم که هموطنان کشتی دوست و میهمان نواز من با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. قرار بود مسابقه دوستانه تیم‌های کشتی آزاد آمریکا و ایران 23 بهمن در تگزاس برگزار بشه و تیم ملی فوتبال سنگال در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آفریقا در کامرون بامداد امروز با نتیجه 3-1 تیم بورکینافاسو را شکست داد و به فینال راه یافت. در دیگر بازی این مرحله ساعت 22:30 امشب تیم ملی مصر و شاگردان کارلوس کیروش با کامرون میزبان دیدار می‌کنند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
آقای اقبالی و پیک بامدادی امروز در کنارتون هستیم. آقای اقبالی، گزارش های امروز رو میشنویم.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. همطور که گفتیم پیک بامدادی پنجشنبه 14 بهمن رو میشنویم. در این برنامه منتخبی از گزارشی که در پیک نیموزی این هفته پخش شده رو خواهید شنید. ابتدا در خصوص ورود مجلس به پرونده ارز کره صحبت می‌کنیم. در ادامه گزارشی داریم از طرح 31 ساله فاضلاب اهواز و بعد از اونم گزارشی خواهید شنید از ادامه اعتراف مقامات آمریکایی به شکست تحریم‌ها علیه ایران. لطفاً با ما همراه باشید. شماره پیامک ما 30610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی.
پیک بامدادی.
با طولانی شدن رسیدگی به پرونده تخلف یک شرکت لبنی در واردات کره، طرح تحقیق و تفحص از نحوه رسیدگی به پرونده تخلف در واردات کره با عرض 4200 تومانی تقدیم مجلس شد. همکارم شفیعی گزارش میده.
پس از 6 ماه تعلل در رسیدگی به پرونده تخلف ارزی 60 میلیون دلاری یک شرکت معروف لبنی، حالا مجلس به دلیل رسیدگی دیرهنگام گمرک به موضوع ورود کرده و درخواست تحقیق و تفحص در این مورد را داده. خبر تخلف ارزی یک شرکت لبنیات معروف. اروانقی، معاون فنی پیشین گمرک:
گمرک متوجه شده که ارزی که برای کالا اظهار کرده، کالای خودش رو به گمرک، بیشبود ارزش متصور شده.
شرکتی که ارز دولتی گرفته تا کره حیوانی وارد کند، اما با بالا اعلام کردن قیمت مقداری از ارز دولتی را تصاحب کرده. فرود عسکری، سرپرست معاونت فنی گمرک:
از نظر دفتر تخصصش که ارزش هست، این بیشبودا وجود داشته.
گمرک اما طی ماهای گذشته اول زمانبندی هایی را برای اعلام حکمان اعلام کرد.
دو هفته است از دفتر ارزش برای بدوی صادر میشه.
کمیسیون رسیدگی اختلافات گمرک هم ظرف 3 روز نسبت به صدور رأی اقدام.
و بعد هم گفت که اصلا حکم این پرونده دست گمرک نیست و کمیسیون رسیدگی به آن یک کمیسیون مستقل است. روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک:
رأیی که صادر میکنه به عنوان مرجع قضایی هست و خارج از اراده گمرک هست و گمرک باید تمکین کنه.
اما رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی هم بعد از گذشت 6 ماه از شروع پرونده همچنان اعلام حکم را به بعد موکول کرد. مجتبی شیشه‌چی‌ها:
امید داریم که به همین ترتیب پیش بریم و بدون رسانشی و بدون جانبداری از چه گمرک و چه صاحب کالا رأی خودمون رو برای بقیه پرونده ها صادق.
رئیس کل گمرک هم در حمایت از این کمیسیون از رسانه ها خواست تا به آنها فشار نیاورند تا هر وقت که امکانش بود حکم را اعلام کنند. علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک:
به نظرم میرسه که اگه که یه فرصتی بدیم که اینا کارشون تحت فشار فردا نیان بگن که سیما فضای رو درست کرد که اینا مجبور شدن این رأی رو بدن.
در نهایت پس از پیگیری های بسیار رسانه ملی،
زمانی که به حل این پرونده ها میخوره دست رو برای حالا بعضی افراد که دنبال سودجویی هستن باز میکنه.
اخبار جدیدی از نتیجه این پرونده شنیده شد. روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک:
ساعتی پیش رأی این
پرونده، یعنی حدود 34 پرونده اعلام شده، یعنی صادر شده و در یکی دو روز آینده خب طبیعیه که باید به صاحب کالا این رأی ابلاغ بشه.
حالا حدود یک هفته ای از این یکی دو روز گذشته و عدم اعلام حکم این پرونده باعث شد تا مجلس هم به این موضوع ورود کند، تا اینکه شاید ورود مجلس باعث اعلام حکم این پرونده شود.
شماره پیامک ما برای اظهار نظر شما شنوندگان ارجمند 30610 است.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش‌های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.ir.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. اما مشکل فاضلاب به شهری اهواز موضوعیه که سالها گلایه مردم این شهر رو به همراه داشته. مسئولان آب و فاضلاب اهواز میگن طرح فاضلاب به این شهر بعد از 31 سال انتظار در مسیر اجرا قرار گرفته و تا 3 سال آینده به بهره برداری کامل خواهد رسید. همکارم سلیمی گزارش میده.
قصه قدیمی از موزلی دست و پاگیر.
من موقعی که به دنیا آمدم همیشه بوی فاضلاب، مشکلات فاضلاب داشتیم.
اینجا عین کارون میشد. ماشینا رفتم.
خونه دیگه راه میافت.
آره.
سالها بود که اینجا اولین بارون تبدیل به دردسری بزرگ میشد. خیابون‌هایی که جایی برای تردد نداشت، تبدیل به محل رفت آمد قایق‌ها بود. حالا شرایط فرق کرده. این روزها در خیابون‌های اهواز که تردد می‌کنیم، تعدد دیوارهای مژدار آبی خبر از رونق گرفتن اجرای طرحی میده که 31 سال از اولین روزهای شروع عملیات اجرایش می‌گذره. کرمی نژاد مدیر عامل آب و فاضلاب خوزستان:
هر خیابون یا دو خیابونی را به یک پیمانکار دادیم. حدود 166 جبهه کاری داریم. حدود 510 خیابون اصلاح شده. حدود 620 خیابون دیگه داریم که پایان امسال بتونیم اینها را هم حل و فصل کنیم.
به سراغ پیمانکاران در حال فعالیت پروژه در بخش‌های مختلف اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب اهواز رفتیم.
اجرای خط 1000 میلیمتر بلوار سردار سلیمانی هست به طول 1200 متر که تا الان 1050 مترش کار شده.
همیشه امانی منطقی بوده که آب گرفتی و پسدگی فاضلاب داشته، ولی با اجرای این خط رفع مشکل میشه.
ما این قسمت 6 متر سروصلیمون هم اجرا بدیم خارج از زیر راهنه، کل دیگه این منطقه ما مشکلی نداریم.
طرح جامعه فاضلاب اهواز با 3650 کیلومتر شبکه جمع‌آوری، 69 ایستگاه پمپاژ و دو تصفیه خونه در غرب و شرق رودخونه کارون از سال 69 کلید خورد، اما تا سال 1400 فقط 46 درصد پیشرفت فیزیکی داشت، موضوعی که حالا با همکاری قرارگاه خاتم الانبیا سرعت بیشتری به خودش گرفته. محمودی مدیر پروژه فاضلاب اهواز هلدینگ نیروی قرارگاه خاتم:
این منطقه رو ما با اجرای 3600 متر بخش فاضلاب این منطقه رو جمع‌آوری می‌کنیم. به حمدالله ما تا حالا تونستیم حدود 700 متر از این 3600 رو کار بکنیم و با ورود دستگاه جدیدی که داریم امیدواریم که به امید خدا تا پایان فروردین ما بتونیم در واقع این خط رو کامل کنیم.
به سراغ مردم اهواز رفتیم، در خیابون‌هایی که تا سال گذشته هم بارون دغدغه بزرگ برای ساکنانش بود.
اینجا منطقه زکی‌زاده یکی از مناطق اهواز هستش که در زمان‌هایی که مثل الان بارش اتفاق میافتاد خیلی آب گرفتگی شدیدی رخ میداد. حالا یک بخش از پروژه رو اجرا کردن.
پارسال تا همین جایی که الان شما تشریف دارید وقتی یه مقدار آب بارون میزد آب جمع میشد، اینجوری بودش که چرخهای ماشین کاملا زیر آب بود، اما امسال خوشبختانه مشکل تا الان که وجود نداشته.
فاضلاب برای کشور نیمه خشک ایران ظرفیتی مهم در رفع بخش از کمبودهای آبه. به همین دلیل طبق ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده جمعیت تحت پوشش شبکه‌های فاضلاب شهری رو با سالانه 5 درصد رشد، یعنی 25 درصد در طول 4 سال، از 46.8% جمعیت تحت پوشش در سال 95 به 72 درصد در سال جاری برسونه، در حالی که طبق این شاخص تا پایان سال 99 به عدد 52.6% درصد رسیدیم، یعنی فقط 0.58% پیشرفت. کشفی معاون راهبری و نظارت شرکت آب و فاضلاب کشور:
تصفیه خونه‌های ما از برنامه خودش عقب‌تر، نیاز مالی داریم که تصفیه خونه‌ها رو تکمیل کنیم که بتوانیم کل پسابی رو که جمع می‌کنیم وارد تصفیه خونه کنیم.
خاک نرم ماسه‌ای و سفره‌های آب زیرزمینی اهواز بزرگترین موانع پیشرفت این پروژه هستند، اما با این وجود هدف‌گذاری‌های انجام شده میگن تا 3 سال آینده اهواز دیگه معضلی به نام آب گرفتگی خیابون‌ها و پس‌زدگی فاضلاب نداره.
کیف بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از